بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عرض کردیم که بحث ما در این مقدمه در این است که راه انتخاب جواز و یا امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی چیست؟ ما چگونه می توانیم انتخاب کنیم جواز اجتماع را و یا امتناع اجتماع را؟ از چه طریق این مطلب را می توانیم مشخص کنیم؟ عرض کردیم که مجموعاً سه راه در اینجا ارائه شده. راه اول راه صاحب کفایه است، راه دوم راهی است که محقق نائلی تبیین کرده و راه سوم هم راه اصالت الوجود یا ماهیت. از این سه طریق ارائه شده از هر کدام از این بزرگواران راه را اینچنین مشخص میکنند. اما راه صاحب کفایه عبارت بود از مقتضی و مانع، یعنی به تعبیر ما ایشون میگد اگر تعدد عنوان کافی است از برای حل مشکل و شما از این طریق میتوانید امر و نهی را از هم جدا کنید، خب این فرقی نیست بین اینکه امر و نهی تعلق میگیرد به طبیعت یا تعلق میگیرد به فرد، زیرا که همان گونه که دو طبیعت داریم و این دو طبیعت مقتضی است از برای اینکه امر و نهی از هم جدا بشه، عناوین فرد هم همینطوره. عنوان فرد با عنوان کلی از لحاظ تعدد فرقی نمی کنه، اون دو تاست، این دو تا، این هم دو تا. و به عبارت اخرى طارتا المولا یقول صله ولا تخصب، این کلیست، امر میرون روی طبیعت. و اخرى میگوید اوجد فردن من الصلاة، اوجد فردن من الغس، این فرد اون طبیعت، امر بره روی طبیعت یا امر بره روی فرد، دوتا دوتاست دیگه، اون دوتاست، این هم دوتا. مانعی در کار هست و اون این که پشت سر این تعدد وحدت وجود هست. یعنی اگرچه در قول مولا این چنینه، امر و نهی را میبرد روی دو عدد، مانع در کار هست و هو این که این دو یکی میشوند در خارج، یعنی دو طبیعت یک وجود، دو فرد هم باز یک فرد میشه. اون اگر مانعیت داره از اثر این دو، در هر دو مانعیت داره، و اگر مانعیت نداره در هر دو مانعیت نداره. فیتلخص به این که لا فرقه بین تعلق الاحکام به تبایع و یا به افراد. عرض کردیم که این خیلی خوب، بسیار خوب، نقض خوبی است، ولیکن حل نمی کنه مشکل را که ما چگونه باید تصمیم بگیریم. اگر اون طور باشه این طور، اگر این طور باشه این طور، خب این چی شد؟ من چگونه باید در این باره تصمیم بگیرم که از کدوم راه بروم؟ آیا اون بگویم که تعدد کافی است یا بگویم نه تعدد کافی نیست، تعدد علوان؟ خب این فصلش که ایشون در این باره بحث کرده بود تمام میشه به همین مقدار. راه دوم راه که محقق نائلی مطرح میکنه و اون عبارت است از عالم لحاظ. این یه مقداری دقت میخواد و اون این که ما چگونه لحاظ کنیم، عرض کنم که طبیعت و لحاظ کنیم فرد را، و اون نیاز دارد به این که ما تشخصات را ببینیم چند گونه می شود اشیا تشخص پیدا کند در این عالم. تشخصات هم به سه قسم ممکنه باشه. این الان کلن ما از لسان مرحوم نائلی تا آخر داریم صحبت میکنیم. البته این بیانی که ما میکنیم نیست در کلمات ایشون، ولیکن توضیحش به اینه. تشخصات اشیاء به سه جوره. قسم اول این است که اشیاء از هم جدا بشوند فی انفسهما، این یک جور تشخصه. قسم دوم این است که تشخص پیدا کنند به وسیله مقارنات، قرانی با او همراه میشه تشخص میده به او. قسم سوم این است که تشخصات به لحاظ باشه، لحاظ آمر یا لحاظ فاعل، یعنی در اراده تکمیلی و در اراده تشریعی. اما قسم اول تشخص به وجود ساریش در تمام موجودات عالم جسم، آسمان از زمین جدا می شود، اون مشخص می شود، این هم مشخص میشه به وجود. دریا از کوه جدا می شود به وجود. دو دانه سیب از هم جدا می شوند به وجود. دو دانه ارزن از هم جدا می شوند به وجود. اون وجود البته وجود سئیست، این وجود وجود جزئیه، ولیکن چه چیز این دو ارزن را از هم جدا کرد؟ وجود لا غیر. الشیء ما لم یجد ما لم یوجد لم یتشخص. این دیکتهیست. شیء تا وجود پیدا نکنه از هم جدا نمیشه. عالم ماهیات اعدام لا وجد فی الاعدام. کی دو ماهیت از هم جدا میشن؟ کی دو ارزن از هم جدا میشن؟ تا وقتی نبودن از هم جدا میشن که وجدی نیست در اونها، چیزی نیست از هم جدا بشه. وقتی وجود پیدا میکنه دو تا وجود میشه. الان ما این عده ای که در اینجا نشستیم همه از هم جدا هستیم، هر کدام یه متر مربعی رو اشغال کردیم، چه چیز ما رو از هم جدا کرده؟ وجود ماست. تمام موجودات عالم جسم از هم جدا میشن با وجود. این یک نحو از تشخصه. نحو دیگر از تشخصات قرانه. قران یعنی شناسنامه، یعنی مکان و زمان و خصوصیات. دوروبر یک چیزی را میگیره به این تشخص میده. مثال بزنم، مولودی به دنیا میاد، کی به دنیا آمده؟ فرض کن روز جمعه. چه ساعتی؟ فلان ساعت. در کجا؟ فلان بیمارستان. به چه وسیله؟ فلان دکتر. روی چه تخت خوابی خوابیده؟ فلان تخت خواب. مادر او کیست؟ فلانیه. پدر او کیست؟ فلانیه. اینا چیه؟ اینا همه دوروبر یک شخص قرار گرفته و اینها قرانه با اوست. زمان و مکان و حیثیت و پدر و مادر و و و الی آخر. اینا در واقع به یک لسان شوخی مشخصات شناسنامائیه. این کتاب کی نوشته؟ کی نوشته؟ کجا نوشته؟ چگونه چاپ شده؟ الی آخر. اینا رو میگیم مشخصات قران. قران اشیا یعنی همدوشی و هم آهنگی معلوم میکنه. جناب عالی کدوم مدرسه هستید؟ فلان مدرسه. در کدام حجره؟ فلان حجره. اون حجره کجا واقعه؟ کجای مدرسه؟ الی آخر. شناسنامه ای که اشخاص میگیرن همینطوره. اینا کاملا مشخصات را معلوم میکنه. این دو عالم کونه، به لحاظ مربوط نیست، به اراده مربوط نیست، یه واقعیاتی است که خود به خود به وجود میاد. این دو بره کنار، ما به این دو کاری نداریم. میاییم عالم لحاظ. لحاظ که در اینجا آمد مؤثر است در اراده تکمیلی و در اراده تشریعی، به همین معنایی که دیروز مثال زدیم. فاعل میخواد فعلی را انجام بده، یعنی کاری را میخواد بکند، آب میخواد بخوره، ولیکن این آب در نظرش به صورت مطلق نمیخواد باشه، میخواد در ظرف خاصی باشه. دستور میده بر اینکه این ظرف را ایجاد کن، این آب را در لیوان بلورین بیار. یعنی خصوصیتی برای این هست که برای او دو لذت داره، یک لذت اصل آب خوردن و دیگری در این لیوان خاص. این عالم لحاظ خودشه، این در باب اراده تکمیلیه. این چنین میخواهم، همین را امر میکنه به دیگری، میگوید آب را در این لیوان خاص بیاور. آوردن او هم مقید میشه به این قید، همون طوری که خودش میخواد. در اراده تشریعی هم اثر میذاره، قید میذاره. این قیدی که میذاره چرا؟ در عالم لحاظ قید میکنه، اونم بایستی که مطاعت کنه این را انجام بده. این هم در عالم لحاظه، این دیگه به عالم کون مربوط نیست، این به عالم اراده آمر و فاعله. فاعل خوب اراده تکمینی، آمر امر میکنه اراده تشریعی. این شد این مقدمه رو که گرفتیم، بیان سراغ شارع. ایها شارع امر کن، شارع طارتا امر میکند، امر میبره روی طبیعت. یعنی بناهن بر اینکه تبایع اشیا در خارج موجوده، بنامانع امر را میبره رو طبیعت، این قیدی نداره. اقل الصلاه. و اگر قائل شدید که طبیعت در خارج نیست، امر را میخواد ببره روی فرد. مرحوم لاینی میگه امر را میبرد روی فرد به تمام مشخصاته، به تمام مشخصاته، به تمام مشخصاته. مولانا معنا کن، میگه هر چی دور و برش هست تحت امر میاد. یعنی چی؟ یعنی میگه اقم الصلاه فی المکان، اقم الصلاه فی الزمان، اقم الصلاه فی العین، اقم الصلاه و و تمام عوارضی که در اطراف این هست همه رو میاره تحت امر. اجازه بدید از من تمام بشه، اجازه بدید، اجازه بدید از من تمام بشه. همه اینها میاد تحت امر. مکان از جمله چیزهایی است که میاد تحت امر. مکان نمیگه مکان غصبی، نه، میگه المکان. المکان مصادیقی داره. اگر در مسجد نماز بخونی تحت امره، یعنی صلات شما بر طبق امره مولا. اصل الصلاة تحت الامر و مکانه تحت الامر، فتصاب به ثوابین، اثرشه. و اگر چنون که این مکان را شما تطبیق کردید به جای مباح، در مدرسه نماز خوندید، نه اثری نداره، اون امر کرده ولیکن اثر خاصی نداره. گاه این مکان میخوره به قصد، شما نماز را یا در مسجد میخونی، مسجد تحت امره چون مکانه، یا در خانه میخوانی، خانه تحت امره چون مشخصات قرآنی تحت لحاظ آمده. به طور کلی یکی از مصادیق مکان، مکان غصبه. غصب هم میاد تحت امر. غصب هم که آمد تحت امر، پس بنابراین که انه گفته سل وقصد، بله که گفته اینجوری، اون وقت از اون طرف هم غصب حرامه. یشتمع الحرمه والوجوب فی الغصب، اجتماع امر نهی میشه خالصین به امتناع. این کل حرف بیزاست. ولذا داد سید الاستاد در اینجا بلندی که آقا چی رو میگی، چه حرفی شما داری میزنی، این همه مشخصات رو از کجا میاری رو این میذاری رو فرد. عبارت میرزا اینه، اونطوری که حالا نقل شده البته. و اما علی القول به تعلق الاوامر بالافراد، در مقابل قول به تعلق الاوامر به تبایع، اونو ما کار نداریم، این برای کار داریم که امر بیاد رو فرد. تمام مصیبت ها در اینجاست. فلا مناصر، من القول بالامتناع باید امتناعی بشید، لأن الامر على هذا القول که تعلق امر به افراد متعلق بالصلاة مثلا مع مشخصاتها، مع مشخصات صلاة چیه؟ مکان است و زمان است و کیفیت است و الی آخر، به وجود اکتفا نمیکنه. ولذا استاد میگه برای چی این بارو میذاری سر او؟ خب بگو مشخص وجودی دیگه. والغسل فی مورد الاجتماع مشخص لها، مکان غسلی در مورد اجتماع از مشخصات صلاته، یعنی صلات جدا میشه از چیز دیگه به فعل غسل. غسل از مشخصات صلاته، از مشخصات صلات که شد امر میاد روش، اغسل که انه صل و اغسل کما قال صل و کن فی المسجد، چون امر کلی مکانها مصداق فرم کنه. صل فی المکان این کلیه، مکان خب من تو مکان که بالاخره یه مکان خاصیه دیگه، یا مکان مسجد یا مدرسه است یا خانه است یا خانه غسلیه، این میاد تقسیم میشه رو مکانها، یکی از مکانها غسله. که انه قال المولا صل و صل فی الغسل، عجب. از اون بارم میگه لا تقصیب فاجتمع الامر و النه در مکان غسلی، به لحاظ اینکه امر اذا تعلق بالفرد قد تعلق بهی به تمام مشخصاته کما هو عبارته، مع مشخصاته والغسل في مورد الاجتماع مشخص لها فيكون متعلقا للامر كما هو متعلق للنهي فيلزم اجتماع الامر والنهي في شيء واحد وهو محال.
آقای استاد اینها در صورت بحثه یکی صلات و امور ابتدایی ندانیم و حال صلات و امور ابتدایی یه امره ها در امور ابتدایی چرا دخل داشته باشد؟
ما قول ایشونه داریم نقل میکنیم، این فرمایش ایشونه. عرض کنم که مناقشت سیدنا استاد با محقق نائینی، ایشون میفرماد برای اینکه در نقد بر کلام استادش، شما آمدید به سراغ فرد و میخواهید امر را ببرید روی فرد در قبال اینکه امر بره روی طبیعت، همین رو دیگه، هل الاوامر و النواهی یتعلق بالطبایع او یتعلق بالافراد. طبایع خب کلیه، اون قبول، دو تا کلیش رو کنار هم قرار میگیرن. بیا رو فرق، شما چرا این سه تا مشخص ما گفتیم داریم؟ مشخص وجودی، مشخص قرانی، مشخص لحاظی. مشخص لحاظی دست شما مگر نیست؟ چجوری میخوای لحاظ کنی؟ برای چی لحاظ میکنی؟ یک انبار زیادی رو گردن این میذاری. اگر مشخص قهری بود میگی دست من نیست، دوتای اولی مشخصات وجودی دست ما نیست، مشخصات قرآنی دست ما نیست، مشخصات لحاظی که دست ماست. یعنی امر میخواد بره روی فرض، فرض نیده، مولا میخواد امر کنه، شما الان مولایی فرزن میخوای امر کنی. خب حالا ما داریم از لسان جای دیگه صحبت میکنیم، شما عامری، شما که عامری میخوای امر کنی دیگه، مگر نه اینه امر نه؟ خب شما امر نه میکنه، امر نه یا باید بره رو طبایع یا باید بره رو افراد. چرا؟ برای خاطر اینکه اونا گفتن طبیعت در خارج هست، اون دیگری گفتن نیست، شما میخوای به کارگرت، به کارمندت، به طلبت، به هر کسی امر نه کنی، خب یا باید ببری رو طبیعت یا ببری رو فرد. آقای میرزا شما بشو عامر، امر کن، امر میخوای ببری رو فرد. فرد سه تا مشخص داره، یک مشخص وجودی، یک مشخص قرآنی، یک مشخص لحاظی. اون دوتا دست شما نیست، این سیومی دست شماست. چرا شما زائد حمل میکنی بر فرد؟ خصوصیاتی که در کنار فرد هست چرا تحت لحاظ میاریم؟ اصل وجود یکیک و فرد را فرد میکنه وجود. دو وجود با هم دیگه دوتا هستن، اما حالا این وجود امامه داره داشته باشه، لباسش قضایی داشته باشه، ساعتش قضایی داشته باشه، کفشش چی جوره داشته، هر چی میخواد داشته باشه. بنابراین این حرف عرض کنم که از محقق نائینی تمام نیست که بخواهیم ما بگوییم از این راه برمیم، این راه نیست. راه سوم راهی است که استاد عرض کنم که بیان میکنه و اون این که ما فرد را لحاظ کنیم به مشخصات وجودی، فقط بگیم وجود فرد، چون افراد از همدیگر جدا میشن به وجود فرد، ولذا این چنین میگیم. خب حالا ایشون در بیان حرف خودش بیانی دارد که عرض کنم بیان وجدانی. والذی ینبغی ان یقال، این عبارتی است که مال ایشونه. خب حالا من چی بگم؟ یعنی ایشون میفرماد انا اذا راجعنا الى وجداننا، میگه من دیگه با وجدان حرف میزنم، شما هم که الحمدلله وجدان داری، ببین در خودت این معنا هست یا نیست. میگه وجدانن، اگر ما بریم اوامر را ببریم روی طبایع، طبایع را لحاظ میکنیم به ماهی کلیات، کلیات متأصله، سل ولا تخصب فرزن، و اگر اون راه بسته باشه نتوانیم اوامر را ببریم روی کلیات، چون گفتن بر اینکه طبایع در خارج موجود نیست، باید امر را ببر روی فرد. اگر امر را ببرن رو فرد، میبرن رو احد الافراد کلی انتظاعی، احد الافراد یعنی خطاب کن، خطاب میکنیم به مأمور، اوجد احد افراد الصلاة، همین نظر دیگه، اوجد احد افراد الصلاة فی المکان فی الزمان کذا و کذا نداره، روی اصل جامعه کلی امر می رود روی او، و این امر وجدانی است. میخوای قبول کنی وجدانت مراجعه کن. اذا راجعنا وجداننا نجد اننا بله ان ارادتنا التکوینیه فی مقام ایجاد عمل من الاعمال، اگر خودمون بخوایم انجام بدیم، تتعلق بالکلی دائما. آب بخوام اراده میره رو کلی، البته تفریق میشه در خارج تو لیوان خاص، ولی آب میخواد بخوره رو کلی میره این اراده. رکبا ارادتون تشریعیه، از دیگری بخوام فی مقام البعث و التحریر لا تتعلق الا بالکلی مع الاحتفاظ بما اخذ فیه من القیود. میگه بله گاهی کلیات هم قید داره، اقم الصلاه این چنین نیست، اقم الصلاه، اقم الصلاه مع الطهاره، اقم الصلاه مستقبلا للقبله، اقم الصلاه مع الثوب الطاهر، قیود بزن هر چی میخوای قید بزنی، صلاه از فرد، از فردیتش خارج نمیشه، یعنی قیود اون را قید ارشد بزرگتون که اونجوری نمی کنه، یعنی قیدی بشود که مشخصات قرآنی بیاد، اینا مشخصاتی است که در خود او هست. فعل القول به وجود کلی طبیعی یکون متعلق الاراده نفس الشیء، و علی القول به کلی به عدم وجوده یکون الکلی الانتزاعی. فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان القول المختار، این است که تعلق بگیرد به کلیات به این معنا، یعنی مفاهیمی که کلی باشد به نحو کلی طبیعی یا کلی انتزاعی راجع به عرشبت افراد. هادا نقد بلا نقد، به نظر میرسه نقدی است که بر مرحوم نائینی کرده و این نقد نقدی ندارد به ظاهر. و صلی الله علی محمد و آله.